بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته بحثمون راجع به جایگاه اخلاق بود در آیات و روایاتی که خوندیم، اینجور استفاده می شد که از نظر اسلام اخلاق بعد از عقاید در بالاترین مرتبه قرار داره و اهمیتش بعد از عقاید از همه تکالیف بالاتره و علتش هم طبق اون چی که از روایات استفاده می شد این بود که اخلاق در سازندگی انسان و نفس انسان تأثیر کامل دارد، یعنی انسان به وسیله اخلاق خوب نفسش متکامل میشه و نور و سرور و بهشت و نعمت‌های بهشتی و هرچه هست از همین اخلاق و از همینهایی که در دنیا هست برای انسان کسب میشه و با اخلاق زشت انسان رو به حیوانیت سقوط میکنه و نفسش به پایین میره و پایین میره تا به مرحله سقوط و عذابهای اخروی و اون چیزایی هم که گفته شده به وسیله همون اخلاق بد به وجود میاد. چون اخلاق در سازندگی انسان تأثیر کامل دارد نمیشد این رو کوچک شمرد. انسان با همون اخلاقی که دارد از این دنیا میره، یا سعادتمند یا شقیه و نمیشه به اعتنای عارضی نیست اخلاق، بلکه چیزاییست که جزء ذات انسان قرار میگیره. در این قسمت مطالبی رو عرض کردیم و آیات و روایاتی رو هم در این قسمت خوندیم. امروز در تعقیب همون صحبت به یه نظر دیگری که اسلام در این قسمت دارد به اون هم به توجه عنایتی میکنیم که باز این هم بر اهمیت و ارزش بالای مسائل اخلاقی است و اون اینه که اسلام علاوه بر این تأثیراتی که اخلاق در نفس انسان دارد و به اصطلاح تأثیر و پاداش‌های اخروی یا کیفرهای اخروی، علاوه بر این اخلاق یه آثار دنیوی هم داره که اسلام از اون آثار دنیوی هم غافل نشده و نیست. بر طبق روایات فراوانی که داریم، اخلاق در زندگی دنیوی انسان هم تأثیر داره، یعنی اگر حساب آخرت رو آدم نکنه در این حال خوبه که اخلاق نیک داشته باشه، به نفعشه، به نفع دنیاشه که اخلاق نیک داشته باشه و به نفع دنیاش هم هست که از اخلاق زشت اجتناب کنه، قطع نظر از اون ثوابها و اون کیفرهای اخروی، قطع نظر در همین دنیا. از روایات فراوان این مسئله استفاده میشه. در چند اخلاق در امور دنیوی انسان میتونه مؤثر باشه. یکی در سلامت خود بدن انسان و اعصاب انسان. اگر کسی دارای اخلاق نیک باشه، بدنش سالم‌تر میمونه، اعصابش سالم‌تر میمونه. به عکس اگر اخلاق بد داشته باشد، اخلاق بد در اعصاب انسان اثر میذاره، در معده انسان اثر میذاره، مانع سلامتی بدن انسان میشه. از روایات استفاده میشه روایت مختلفی که مثلا دارد که حسود قبل از اینکه ضرر بزنه به اون محسود خودش، به خودش ضرر زده، به نفس خودش ضرر زده. یا مثلا آدم خشمناک و غضبناک قبل از اینکه به اون طرف مقابل ضرر بزنه به خودش ضرر میزنه، یعنی به اعصاب خودش ضرر میزنه، لطمه میزنه. یا مثلا کسی که دارای اخلاق نیک باشد آرامش روانی داره، بهتر سلامتی داره. و این مسائلی است که در علم امروز هم پزشکا و روان پزشکا جدا این مسئله رو میگن و اصرار میکنن روش، که در طول بحث‌های آینده اگر زنده موندیم تفصیلاً در این قسمت‌ها بحث میکنیم. این یه اثر جسمانیه و امریست که مجربه نسبت به افراد. اثر دیگری هم که داره دیگه در وضع مادی انسان هم تأثیر داره. اخلاق نیک سبب میشه که انسان با معاشرتی که با مردم دارد مردم بهش علاقه پیدا کنن. اگر یک کاسبه، اگر اخلاقش خوب باشد مشتری بیشتر میتونه جذب بکنه. اگر که یه اداری باشد بهتر میتونه موفق باشد. اگر یه مدیر باشد بهتر میتونه موفق باشد. اگر یه روحانی باشد بهتر میتونه در شغل خودش موفق باشد. یعنی در همین اخلاق در این هم اثر داره. طبیعی هم از خودتونم میدینی میبینید که میدونید انسان معمولا در یه مغازه‌ای که میره اگر صاحب مغازه با اخلاق خوب باش رفتار کرد دفعه دوم هم خواهد برد همونجا. اگر با اخلاق بد رفتار کرد دفعه دوم دیگه نمیره اونجا. توی اداری هم همینجوره. یه روحانی هم در صورتی که اخلاقش خوب باشد مردم بیشتر میان بهش توجه میکنند و در تمام پست ها اینجوریست. و اصولا مدیر خیلی میتوند مؤثر باشد. در روایات دارد مثلا اون کسی که اخلاق بد داشته باشد این نمیتوند که سیادت کند بر مردم، یعنی آقایی کند، بزرگی کند، یا مدیریت بکند یا خوب باشد. در تعبیر روایات این است که این سیادت و بزرگی و آقایی و مدیریت و امثال اینها اگر کسی بد اخلاق باشد نمیتوند باشد. و این امری است که خودتونم مشاهده میکنید در قسمت ها. این هم یه تأثیری است که در این قسمت مدیریت و در مسائل دنیوی و در مسائل مادی و امثال اینا داره. یک زن و شوهری که خوش اخلاق باشن تو خانه زندگی زیبایی دارن، واقعا لذت بخشه. اما اگر اخلاق یک کدامشون یا بد باشد زندگی مثل جهنمه براشون. و آدم میبینه، شما هم همه خداتون میبینید در خانواده هاتون، اگر پدر و مادرتون با هم خوب باشند و اخلاق خوب داشته باشند شما میدونید که در بچه ها چقدر اثر داره، چه اثر خوبی داره. برعکس اگر بد باشند در تربیت فرزندان هم نمیتونن موفق باشند. واقعا خیلی زندگی با اخلاق زیباست. اینه که اسلام خیلی در مورد خانواده رعایت اخلاق خوب را توصیه میکنه که اینا در سایه آینده به تدریج اگر زنده موندیم میاد هم اعتراض کنه. علاوه بر این اخلاق برای یعنی یه اجتماعی که روی اخلاق به چرخت اجتماع سالم خوبیه. اجتماع مردم حتی وضع مادیشون بهتر میشه، وضع اجتماعیشون بهتر میشه اگر با اخلاق رفتار کنن. برعکس اگر رعایت اخلاق رو نکنن زندگی اجتماعیشون هم بد میشه، اجتماعی خوبی ندارن. یکی از مشکلاتی که الان ما در جامعهمون داریم، کثیری از این مشکلاتی هم که برامون به وجود میاد در اثر همونه، همین که جامعه ما اکثرا مقید به رعایت اخلاق نیستن. نه کاسبمون، نه تاجرمون، نه طلبمون، نه روحانیمون، ازوارمون، نه استادمون، نه شاگردمون. اگر رعایت اخلاق میکردیم وضع جامعهمون خیلی بهتر بود، از خانواده همون یقینا بهتر بود، که متاسفانه اینجور نیست. در حال در اینجا حتی در آبادانی هم از روایات استفاده میشه که اگر مردم اخلاق خوب داشته باشن کشورشون آباد میشه، شهرشون آباد میشه. واقعا هم همینجوریست. اگر رؤسا رو اخلاق رفتار کنن، مرعوسین و هم شهروندان هم رو اخلاق رفتار کنن، یقینا زندگیشون زندگی خیلی بهتری میشه، رفاهشون بهتر میشه، بهداشتشون بهتر میشه، لذت بهتر میشه. در ما هم مؤثره. البته اینا رو در روایات هم داره که روایات هم اشاره به این قسمت میکنه که بعد شما عرض میکنم الان میخونم. و این مسئله است که این دو جهتی که عرض کردم که به نفع جامعه است که اخلاق و رعایت کنن، یا به نفع سلامتی فرد یا منافع مادی افراد که اخلاق را رعایت کنند، این هم چیزیست که در روایات ما دارد. امروز هم در غرب ها رو خیلی ترویج میکنن و عربی ها نوعاً الان یه اخلاق رو به اون صورتی که روز اول عرض کردیم، اون پنجشنبه گذشته عرض کردیم که در سازندگی انسان اثر دارد، و اونا خیلی مقید به این حرف ها نیستن، اما اخلاق را ترویجن از لحاظ این که به نفع جامعه است. میگن جامعه بد اخلاق یا بی اخلاق این سقوط میکنه و نمیتونه ادامه پیدا کنه. خودشون هم ترویج اخلاق میکنه. الان در غرب این اخلاق اینجوری ترویج میشه. و البته اصطلاحا اینا اخلاق و اخلاق انتفاعی میگن، یعنی رعایت اخلاق دنیوی و مادی، اخلاق انتفاعی شدیداً از این حمایت میکنن در غرب، در آمریکا، در کشورهای اروپایی شدیداً از این حمایت میکنن. اخلاق انتفاعی، این اخلاق رعایتش به نفع ماست، میگن به نفع هر کسیه و به نفع جامعه است، اینا رو ترویج میکنن. کتابهایی در این قسمت نوشتند و الان بابهای مختلفی، یک راه‌های مختلفی برای ترویج اخلاق اینجوری هست. کتاباشون خیلی در این قسمت است. اگه شما کتابای اخلاق غربی ها رو ببینید، معمولا همین دور میزنه که این به نفعمونه، اون به ضررمونه، اون به نفع چیست، به این صورت ها. و به اصطلاح خودشون میخوان بگن که اخلاق انتفاعی رو میخوان جایگزین اخلاق عقیدتی بکنند و الهی بکنند، چون الهیون اخلاق رعایت میکنند به اعتبار اون منافع اخروی، سعادت اخروی. اما اینا میخوان یه کاری بکنند که اخلاقی رو گسترش بدن و ترویج کنند که مردم چه خدا رو قبول داشته باشن چه نداشته باشن اخلاق رو رعایت کنند. و الان هم همینجور هست. خیلی ها اونا خیلی از لحاظ دینی خوب نیستن ولی اخلاق را رعایت میکنن. شما در کشورهای اروپایی که برید مثلا دروغ گفتن خیلی کمه، خیلی کم، و فرض امثال اینا خشمناکی مثلا خیلی کم غضب. اما نه به عنوان این که این به نفع آخرت انسانه، نه به که خدا گفته، میگن این به نفع یا اخلاق اجتماعی، اون دو جهت گفت. و در این قسمت یه عده از دانشمندان کار میکنن، اخلاق کتابهای فراونی هم در این قسمت نوشتن که یکی از اونها رو من به عنوان نمونه عرض میکنم. یک کسی هست، یکی از دانشمندان آمریکایی به نام دیل کارنگی، نمیدونم حالا اسمش هم شنیده یا نه، این کتاب‌های این در اخلاق، این قسمت اخلاق انتفاعی کار میکنه. من کتاب‌هاش رو، دو تا از کتاب‌هاش رو تقریبا شاید 40 سال پیش از این که دوران یه بیماری داشتم که دیدم، کتابای او رو اون وقت میخوندم. اخلاق آیین دوستیابی داشت، آیین زندگی داشت، آیین و کتابای خوبی هم است به اون سبک، خودشون کتابای خوبی است. این کتابا اینجوری است، اصل این دیل کارنگی به این صورتی که از دانشمندان این آمده و یک کلاس هایی رو دایر کرده اون وقت، لابد حالا مرده نمیدونم هستش چجوری هست نمیدونم، ولی کتاباش هست تو بازارم هست. این اون وقتا اومد یک کلاس هایی رو دایر کرد به عنوان اخلاق و افراد مختلف را این ثبت نام میکرد، پولم میگرفت ازشون و اینا شرکت میکردن در این کلاس ها. افراد مختلفی بودن، از همه گروه ها شرکت میکردن در این کلاس های این تاجر بود، همه و همه شرکت میکردن و برنامش این بود که برای این که افراد موفق بشن در کارشون یه دستور عمل هایی میداد. میگو مثلا این کاسب میگفت که تو این کارو بکن، این کارو بکن، این کار تا مشتریت زیاد بشه. به اون تاجر میگفت تو این کارو بکن، این کارو بکن تا اعتماد به پیدا کنن و بیان مثلا سرمایه گذاری کنن. در یه کارخونه دار میگفت، در یه مدیر، همه جوری هم شاگرداش بود. اینا رو دستوراتی میداد، اینا میرفتن عمل میکردن و بعد از چندی میگفت که خب نتیجه این کارتون رو بنویسید. اینا نتیجه این کارشون رو مینوشتن، میوردن، تحویلش میدادن. اون وقت نگاه میکرد، میدید که اینا تا چه مقدار موفقن. اگر موفقیتشون کامل بود میکرد، اگر موفقیتشون ناقص بود میگفت این کارتون اشتباه بوده، اون کارتون اشتباه بوده و جبران کنید. و بعد میرفتند و میمدن تا به هر حال موفقیت حاصل میشد. معمولا هم موفق میشدند و خیلی موفق. خوندنی جالب همین مطالب. مثلا یه نفری که میخواستی مغازه‌دار باشد یا یه فروشگاه داشتی امثال این داداش، میرفت و این کار رو انجام میداد، بعد میامد خودش مینوشت به قلم خودش که من این کار رو کردم، این موفقیت رو پیدا کردم. اینا این مجموعه رو جمع کرد در اون کتاب آیین دوستیش یا آیین از کنم که زندگیش یا در کتاب‌های دیگر که الان به صورت کتابه. و این کلاس های خیلی موفقی داشت در این قسمت. اونجا هیچ اسم خدا و پیغمبر رو این حرفا نبود، نه حضرت مسیح بود نه چیز دیگه، فقط این بود که این به نفع دنیای توست و موفقیت هم داشت در این قسمت. خب پس این نوع اخلاق در دنیا هم شد و در اسلام هم این نوع هم در اسلام هم تأیید شده و ترویج شده. البته یک اخلاقای دیگر هم در غرب هست که اونا الان خیلی مورد بحث ما نیست، که شاید خیلی هم مطابق با اسلام نباشد. ما اینایی که تعدی در اسلام هم هست اینا رو عرض میکنیم. این نحوه اخلاق اونها. البته اسلام هم همینا رو قبول داره، همین اخلاق هم قبول داره، این تأثیرات رو داره. اما اسلام معتقده همین کارها رو انسان برای خدا بکنه تا هم ثواب اخروی داشته باشه، هم تکامل نفسانی داشته باشه، هم نفع دنیا بشه. یک کاسبی که خوش اخلاقه، علاوه بر این که نفس خودش رو کامل میکنه، علاوه بر این به نفع دنیاش هم هست. آدمای خوب و خوش اخلاق به نفع دنیاشونه واقعا. یه شوهر خوش اخلاق به نفع دنیاش هم هست، به نفع آخرتش هم هست. ثواب اخروی رو داره و از کنم که کمالات معنوی رو داره، دنیوی هم داره. اسلام میگه دوتا رو رعایت کن به این منظور. اما حالا اگه یکی اونم نمی کنه، اما قلن این رو بکنه دیگه، یعنی این منافع دنیوی شو بکنه، چون آثار دنیوی حتما هست، چه قصد قربت باشه چه نباشه آثار دنیوی هست. یه آثار دنیوی معمولا هم خوب آدم در اخلاق و جایی که اخلاق میگه آثار دنیویش هم بگه، برای که مردم عبید دنیا هستند و زندگی دنیا هستند، بهتر اونا رو هم بگه. نهایت باید تأکید کنه که این کار را برای خدا بکنه. کار اونا یه اشکالی داره از اخلاقشون که چون اخلاق انتفاعیه، هر جا که به نفع اینه اخلاق رعایت میکنه، اونجایی که به نفعش نیست دیگه رعایت نمیکنه. یه کاسب تو با سر مغازه میبینی خیلی خوش اخلاقه، خیلی هم خوش رفتار و خوش اخلاق و اینا، همه مردم هم میگن که خوش به حال اون خانومش که تو خونه این چقدر خوشلاقه، اما تو خانه میبینی که بد اخلاقه. چرا؟ به جد که این نفع دنیویش رو حساب کرده. یه جلسه میبینی در خانه این رو فهم رفه باشد، در خانه خوش اخلاقه، اما بیرون که میاد برای شاگرداش و برای زیر دستای خودش بد اخلاقی میکنه. این برای اینه که نفع قربت رو نداره. اگر قصد قربت داشته باشد هم اونجا هم اونجا و هم اکید میکنه که اخلاق رو در اون قسمت برای خدا به جا بیاره. و همینطور در مسائل اجتماعی، در مسائل اجتماعی خب فلسفه‌ای که در غرب ترویج میشه و اخلاقی که در غرب ترویج میشه میگه شما اخلاق داشته باش تا جامعت آباد بشه، شهرت آباد بشه، زندگیتون آباد بشه. به اینجور اما میبینی این رو در کشور خودش میکنه، اما نسبت به کشورهای دیگه نمیکنه. و عربی‌ها برای رعایت اخلاق در کشور خودشون دروغ نمیگن، خیلی خوش رفتارن، خیلی چیزن در خودشون، اما همچی که میان در این کشورهای عقب افتاده مثل کشورهای جهان سوم میبینید تا میتونن ظلم میکنن، تا میتونن ستم میکنن، هیچ رعایت اینا رو نمیکنن دیگه. چرا؟ به جهت منافعش در اینجا نیست. حالا اینکه آفریقایی از گرسنگی بمیره بمیره، اما کشور خودش را رعایت میکنه. لذا میبینید که مثلا در آمریکا یه وقتی که میبینید مثلا این بازار گندم میشه که کساد میشه، میان گندم رو میزن به دریا. اینا چرا؟ برای که گندم سطحش پایین نیاد که کشاورزای خودشون لطمه ببینن، اما حاضر نیستن همین رو بیارن بدن به کشورهای فقیر که نون ندارن. اما اسلام این رو نمیگه. اسلام اخلاق رو برای کل میگه، برای افراد خاص نمیگه. ولو انتفاعی هم هست اما انتفاع برای همه، ولو برای منافع دنیوی هم هست اما برای همه، همه اینا رو رعایت میکنه. و این تفاوتی است که اخلاق اسلامی داره با اخلاق غربی ها. البته اینا رو حالا انشالله اگر زنده موندیم در مباحث آینده به مناسبت های مختلف عرض میکنیم. من امروز یک تعدادی روایت میخونم که اینها همین مطالبی که من عرض کردم درش بود. یه روایت عن امیر المؤمنین علیه السلام قال: لو کننا لا نرجو جنا نخشا نارا ولا ثوابا ولا عقابا لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق. اگر ما به جهنم هم قبول نداشته باشیم، آتش و عذاب اخروی هم قبول نداشته باشیم، ایمان بهش نداشته باشیم، در این حال سزاواره که ما مکارم اخلاق رو داشته باشیم. یعنی قطع نظر از او همینی که عرض کردم که اگر کسی برای خدا هم نباشد اخلاق رو باید رعایت کنه. بعد میگه فإنها مما تدل على سبيل النجاة، برای این که کسی که اخلاق را رعایت کند این در راه موفقیته، در راه موفقیت دنیاشه، هر کاری دارد هر شغلی دارد این در این راه. فقال رجلون فداک ابی و امی یا امیر المومن سمیت همون ان رسول الله، از کد که یا امیر المومن تو این رو حدیث رو از پیغمبر شنیدی؟ فرمود قال نعم و ما هو خیر من، من این رو شنیدم و بالاتر از این. بعد می فرماد که لما اتانا سبایا حی فیضان فیها جاریتون. میگه وقتی که اون اسیران قبیله تی را در یکی از جنگ ها اسیر کرده بودند و آوردند، در بین یا دختر بچه‌ای بود، دختری بود که بعد تعریف میکنه این چجوری بود و فصاحتش و بلاغتش و خصوصیاتش و اینا تعریف میکنه. بعد او آخر میگه که اون دختر گفت که فقالت یا محمد این رأیت ان تخلی انی ولا تشمت بی احیاء العرب فانی ابنت و سرت قومی. از کرد که یا رسول الله یا و مرا آزاد کن و مرا دشمن به شاد نکن در بین طوائف عرب. چرا؟ فانی ابنت و سرت قومی، من دختر یکی از بزرگان قوم بودم، این قومی که اسیر کرده یکی دختر این بزرگان این بودم. کان ابی یفک الانی، پدر من اسیرا رو آزاد میکرد. و یوت القانی، افرادی رو که میخواستن ازدواج کنن بهشون کمک میکرد. و یهم زمار، کسانی که اینا یک تعهدی داشتن و نمیتونستن عمل بکنن ازشون حمایت میکرد. و یقر ضعیف، مهمونداری میکرد. یشبع الجائع، گرسنه رو سیر میکرد. یکسل معدوم، آدم فقیر را لباسش میداد. یفرج عن المکروب، آدم های گرفتار رو قصهشون رو برطرف میکرد. بعد او آخر گفت انا ابنته حاتم تی، من دختر حاتم تی هستم که همین حاتم تایی معروف، من دختر اون هستم. این مطلب را که رسول خدا شنید، اسیر بود این دختر، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلوا عنها، پیغمبر فرمودند رهاش کنید، این دختر را رها کنید. خیلی ها چشم داشتن که با این دختر ازدواج کنند، چون خیلی هم زیبا بود، میخواستن این رو تو سهم خودشون قرار بدن و اینا، اما پیغمبر فرمود که خلوا عنها، این رو آزادش کنید. فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق، پدرش مکارم اخلاق را دوست می‌داشته. فقام ابو برده فقال یا رسول الله الله یحب مکارم الاخلاق، می خدا دوست می‌دارد مکارم اخلاق را، که حتی یک کافر را که این حاتم طایی مسلمان نبوده دیگه، خودش هم نیستش دیگه، فوت شده، اما تو دخترشو که به اسارت اومده می‌بخشی به عنوانی که این مکارم اخلاق را داشته، مگه خدا دوست؟ فقال یا ابا برده لا يدخل الجنه الا بحسن الخلق، اصلا کسی بدون حسن خلق داخل بهش نمیشه. خیلی جالبه، ببینید چقدر اهمیت داشته اخلاق. این حدیث در کتاب آداب و نفس صفحه 26. حدیث دیگری هست که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من ساء خلقه عذب نفسه، هر کسی که بد اخلاق باشد نفس خودشو در عذاب قرار میده. واقعا هم دیدید آدم وقتی که یه عصبانیت پیدا میکنه بد اخلاق چطور خودشو میخوره و چقدر داهم میشه، اینا خواهی داره خودش ضرر میده، قبل از اینکه به اونا ضرر بزنه به خودش داره ضرر میده، اعصاب خودشو خرد میکنه، خودشو چیز میکنه و خودشو نفسو. این حدیث هم در مستدرک جلد 12 است، صفحه 74. ان صادق علیه السلام قال لا سعدد لسیء الخلق، امام صادق فرمودن او کسی که بد اخلاق باشد نمیتونه سیادت کنه و مدیریتی داشته باشد و یک فرد و یک شخصیتی باشد، بد اخلاق به جایی نمیرسه. شما هم شاید در زندگیتون سراغ ندارید که نداشته باشید که یک بد اخلاقی به یه جایی رسته باشه و توانسته یه کار بکنه. مردم فرار میکنن از یه عالم بد اخلاق، اما از یه عالم خوش اخلاق استقبال میکنن، یه مدیر خوش اخلاق رو جان قربانش میکنن، یه مدیر بد اخلاق رو هیچ اعتنا بهش نمیدن. لا سعدد لسیء الخلق، سیادت نیست، یا لا یسود هم در بعضی از چیز نداره، لا یسود هم چیز. این حدیث هم در مستدرک جلد 12 است، صفحه 74. قال علی علیه السلام، حدیث از امیر المؤمنین: العجب لقفلت الحصاد عن سلامت الاجساد. از امیر المؤمنین فرمودن عجب از این است که اون کسانی که حسودی میکنن حسودن، اینا از سلامت خودشون غفلت میکنن. حسوده شب تا صبح خوابش نمیبره به این بر میگلتد به اون بردیم، چرا؟ برای که مثلا به یک دوستش یا به یک کسی یه چیزی رسته نمیتونه ببینه. بسیاری از این ضعف اعصاب ها و بیخوابی ها مثلا در خانوم ها که اینجوریست، برد خانوم توی خونه ای ببینه یه فرشی، یه ظرفی، یه خصوصیتی رو ببینه در اون خانه و این خودش نداره، میاد حالا چه قوقایی به پا بکند و خودش هم خوابش نمیبره، این میخلط دیور میبتر اون ور این ور اون ور، یه دعوا و یه چیزی هم برخواه میکنه برای شوهرش، مشکلی ایجاد میکنه برای این جهت. هیچ فکر نمیکنه که اینا چقدر در انسان اثر داره، در اعصاب انسان اثر داره. العجب و لقفلت حساد هم سلامت الاجساد. این حدیث هم در بهار 56. حدیث دیگری است عن صادق علیه السلام قال رسول الله اقل الناس لذتن. پیغمبر اکرم فرمودند آدم حسود لذت دنیویش از همه کمتره. حالا هر چه میخواد مال داشته باشد، هر چه میخواد نعمت، هر چه مال و جمال و هر چه داشته باشد، اما خوش نیست، میسوزه. دیگران نگاه میکنن میگن به چه جاه و جلالی و چه وضعیتی و چه خانه اینا، اما نمیدوند که این دلش نمیذارد این آرام باشد و چه عذابی رو این داره. بهار الانوار جلد 73 صفحه 250. اینا البته در بحث های مختلفی که اگر زنده موندیم و عرض کردیم در اونجا بیشتر تشریح میکنیم که واقعا حسد چه کار کند برای بدن انسان و چه ضررهایی داره، چه از کلمات دانشمندان امروز و روانشناسا و پزشکا و امثال و چه از مسائل اخلاقی باید بحث کنیم. اینا رو من نمونه عرض کردم که ببینید اسلام اینا رو هم تأیید میکنه، حتی این آثار هم قبول داره. یا مثلا اینا در مورد رو خود افراد، منافع فردی سلامتی، اما در اجتماعی از قال صادق علیه السلام البر و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فی الاعمار. بر نیکی کردن، حالا نیکی کردن افراد به یکدیگر، همه به هم، مرد به زن، زن به مرد، غریبه به غریبه، به هر حال هر کسی در هر مقامی هست احسان نیکی کند. بر دیگه خصوصیتی نداره، خلاصه در اموال باشه که کمک باشه، در اموال باشن در رفع گرفتاری یکدیگر کوشش کنن. و حسن الخلق و این که اخلاقش باشه، اینا یعمران دیار، اینا دیار رو آباد میکنن، یعنی خانه ها رو آباد میکنن، اجتماع رو آباد میکنن، شهر رو، کشور رو آباد میکنن، اونایی که رعایت اخلاق کنن. و یزیدان فی الاعمار، عمر افراد هم زیاد میکنه، برای که وقتی که انسان اخلاق را کند خب عمرش هم که هایی چه از کنم فشارهایی که در اثر همین اخلاق هست، ها یزیدان فی الاعمار، عمر هم زیاد میکنه. فرض کنید که جامعه ای، حالا یه شهری یا کشوری، اینا اخلاق را رعایت کنه، دل رو احسان نسبت به یکدیگر کنن، دلسوز و مهربان باشن به یکدیگر، واقعا بخوان مشکلات یکدیگر رو حل کنن، هر کسی در توانش بخواد چیز باید اکثریتشون حالا یا همشون یا اکثرشون شما ببینید تو کشور آباد میشه دیگه. هر کسی به فکر منافع شخصی خودش نیست، به فکر منافع اجتماع هم هست، اونا رو هم میخواد، جوانا رو میخواد، زنا رو میخواد، مردا رو میخواد، گرفتارا رو، فقرا رو، همه رو بیاره به هم میرسن. همین جوریست و دیار رو آباد میکنه. این حدیث در کافی جلد 2 صفحه 100. یا مثلا ان علی علیه السلام قال فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، در این که اخلاق خوب باشد و توسعه داشته باشد و حسن خلق باشد، گنج های رزق اونجاست. حالا چه فردی چه جامعه، اگر کسی اخلاقش درست باشد هم فرد میتونه زندگیش مرفه و خوب بشه، هم جامعه میتونه زندگیش مرفه و خوب باشه. کنوز و ارزا گنج ها اینجاست، جا زیر زمین و معادن نیست، چون اگر اخلاق نباشد او گنجای زیر زمینی هم کار نمیکنه. اگر اخلاق باشد او گنج خوب و به مصرف خوب میرسد و میبینی که مشکلات حل میشه. و اینا رو آدم بالعیان مشاهده میکنه در جوامعی که اخلاق رعایت میکنن، مثلا میبینی در همین جوامع غربی خدا رو قبول نداره یا قبول هم داره اما اخلاق به این منظور نیست، اما مقید به اخلاق. مشکل خیلی کم دارن، خیلی کم دارن. این مشکلاتی که ما الان در جامعهمون هست ما ندارم نیست، چرا داره رعایت میکنه تو سعادت اخروی رو به اون جهت ما مقید میشیم، نه کار دنیاویمون اقلا ترحم به خودمون نمیکنیم. اینه که من خیال میکنم که ما اخلاق در جامعه اسلامی و در جامعهمون کاملا مظلوم و محروم. نمیدونم حالا چه شده که این بیمهری قرار گرفته، اینقدر به مسائل دیگه اهمیت میدن اما به مسائل اخلاقی یک نمیدیم. خیلی واقعا مایه افراد از کشورهای دیگه میان تو ایران، وقتی میان تو ایران اسلامی میرن اونجا تو کشورشون و میگن که ایران که انقلاب اسلامی شده، بازاری ها اینجور رفتار میکردن، تاکسی ها اینجور رفتار میگن، میگن دو من رفتم دیدم شنیدم. و در قم رفتیم مثلا یه تاکسی گرفتیم نمیدونستیم چقدر بریم، گفت از یه جایی بردمون تا یه جایی، گفتیم چقدر، گفتنم چند دلار. اینجا هم یه حالاتی دارن که خوبم اطمینان دارن به هم، اونجا چک و چک و اینا نیست. وقتی آدم مثلا یه مسیر رو سوار تاکسی شد، اون تاکسی رانه بعد حساب درست میگه، اونم میپردازه دو میردی، اصلا احتمال خلاف و چک و چک نمیده. و میان اینجا، وقتی که میان اینجا میانه تو قوم از یه جایی رفته یه جایی، مثلا میبینید که 2000 تومان ازش گرفته، در صورتی که یک مختصر راهی رو رفته. یا میرد مثلا تو مسافرخونه هرچی میتوند کلاشو برمیده، یا هر جای بشد. اینا واقعا خیلی اسباب شرمندگی ماست که چرا اینجور نیست. اینه که بنده از آقایون خواهش میکنم که اولا سعی کنیم خودمون تا به حد توانمون اخلاق رو رعایت کنیم، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. و بعدم انشاءالله خب شما اهل تبلیغ هستید، اهل ترویج اسلام هستید، مسائل اخلاقی رو برای جامعه خیلی اهمیت بدید و بیشتر مسائل اخلاقی رو بگید تا اینکه سبب ترقی و تعالی خود کشورمون بشین و خود سلامتی مردممون به نفع دنیا و آخرتشون بشه. انشاءالله. روایات دیگه هم یاد داشت کرده بودم که دیگه بس قرار بود که ما نیم ساعت صحبت کنیم. سوالی داشت در خدمتون در دقیقه بود در خدمتون. بله بله اکتسابیه. نه میره جلوتر. یه وقتی در اون جلسات قبل عرض کردیم که استر کنه بعضی مزاج ها برای بعض اخلاق آمادگی بیشتری دارن. مثلا بعضی مزاج ها هست که اینا آمادگی برای تندخویی بیشتر دارن. بعضی مزاج ها هست آمادگیشون برای نرم خویی بیشتره. ولی هر دوش قابل زوال و گیره. چی؟ البته در این جهت که پدر و مادر یعنی در اون خانه ای که هستن و کیفیت رفتار و پدر و مادر تأثیر بچه داره تردیدی نیست. یعنی از لحاظ اون محیط خیلی هم مؤثره. پدر رفتار پدر مادر با یکدیگر با غیره افکارشون در بچه ها اثر میاره. این یقینیست که این تربیتیه. اما در این که اخلاق واقعا ارث از پدر یا جد و ایناشون ببرن، من یه وقتی در صدد بودم که در این قسمتم چیز کنم. نتونستن هنوز دانشمندان اثبات کنن که اخلاقم به ارث میرسه. اخیراً دیدم که در بعضی از این نوشته ها بود، نمیدونم مجله بود خوندم یا از جایی، که اخیراً این رو چیز کردم که به واسه ژن منتقل میشه به بچه ها. ممکنه باشه، اما جوری نیست که قطعی باشه و قابل تغییر نباشه. یعنی همون استعداد بیشتره برای این کل چیزه باید روش کار کرد. چی؟ بله اون جز جامعه هم دیگه، گویندگان هم اون رسانه هم جز اون هم همون مشکل اخلاقیه. اخلاق وقتی که رعایت نشه هیچ جا نمیشه. یعنی جامعه اگر به سوی اخلاق بره همه رعایت اخلاق رو میکنه، اما جامعه اگر به عدم تقید و اخلاق بره خب هم نیست که رسانه های گویی هم اون هم همین مشکل رو دارن. انشاءالله خدا توفیق بده که بیتونه بیتونه.